أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، سيما بقية الله فرج بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف. خب، قرار شد که از امروز ادله نقلی مخالفان قاعده معلل بودن افعال به اغراض رو بحث بکنیم. مهمترین دلیلی که اشاعره و فلاسفه برای رد معلل بودن افعال خدا به اغراض بیان کردن، همین آیه معروف لا یسأل عما یفعل و هم یسألون هست. خب، اصل استدلال برمیگرده به اینجا که خلاصه استدلال این هست که در واقع سوال از فعل برمیگرده به سوال از علت فعل. علت فعل هم یعنی علت غایی فعل، علت غایی هم یعنی همون غرض. پس از افعال خدا نمیشه سوال کرد یا سوال نمیشه به خاطر اینه که افعال خدا غرض نداره، علت نداره که بخوایم از علت فعل خدا سوال بکنیم. خب، اگر حالا به صورت لمی بخوایم به مسئله نگاه کنیم، اشاعره به هر حال چون حسن قوپ عقلی رو قبول ندارن، البته گاهی هم استدلال میکنن به اینکه خدا مالکه و مالک در ملک خودش هر تصرفی میتونه بکنه، ولی عمده همون بحث حسن قبحه. خب، میگن خداوند هر فعلی انجام بده مشکلی نداره، حالا این فعل میخواد غرض داشته باشه میخواد نداشته باشه، و بنابراین کسی حق سوال کردن نداره، چون سوال از غایته و علت غاییه و خدا میتونه فعل رو بدون علت غایی انجام بده. منتها فلاسفه یه مقدار مسئله شون فرق میکنه، گرچه در این قسمت مشترکن با اشاعره، منتها حرف فلاسفه چیزای دیگه هم داره اضافه. یعنی اونا هم حسن قوپ عقلی قبول ندارن، اونا هم میگن حسن قوپ اعتباریه و با قاعده حسن قوپ ما نمیتونیم راجع به افعال خدا قضاوت بکنیم، چون این حسن قوپ یه امر اعتباریه برای بشره، برای زندگی بشره، ملاکی نیست که بشه باهاش در مورد افعال خدا قضاوت کرد. خب، اشاعره هم همین دیدگاه رو قبول دارن، یعنی اعتباری بودن حسن قوپ رو مشکلی ندارن باهاش. در اینجا مشترکن، منتها اونا یه چیز یا دو تا چیز رو هم اضافه میکنن، و اون اینه که در واقع خداوند فعلش به اقتضای ذاته و لذا نمیتونه غرض داشته باشه، چون به هر حال فعل به اقتضای ذاته. مثلا ذات مثلث اقتضا میکنه سه تا زاویه داشته باشه، دیگه معنا نداره که بپرسیم چرا سه تا زاویه داری. فعل خدا اقتضای ذات خداست، و گذشته از این که اساسا چون به اقتضای ذات خدا صادر شده عالم و تمام افعال الهی، بنابراین کاملترینه، چون خدا کاملترین موجوده، چون خدا کاملترین موجوده جهان هم به اقتضای ذات خداست، بنابراین جهان هم باید کاملترین باشه. این هم در واقع نکته ایه. و حالا یه نکته ای هم در توضیح این مسئله بالا بعدن میرسیم، این که قبلا هم گفتیم، البته گفتیم فلاسفه دو معنا از غایت رو قبول دارن، یکی همون که ارسطو میگفت که به هر حال هر چیزی غایتی داره، اون غایت بالایی، اون غایتی داره تا برسیم به خدا. دیگه خدا بالاتر از خدا دیگه چیزی نیست که دیگه خدا غایت خدا باشه، بنابراین خود خدا غایت الغایاته.
غایت
علت به اصطلاح غایی دیگه، یعنی هر موجودی علت غایی افعالش اینه که میخواد به بالاتر برسه، اون باز همینطور میخواد به بالاتر برسه، اون به بالاتر برسه، تا وقتی به خدا رسیدیم خدا میخواد به کجا برسه؟ چیز دیگه معنا نداره. بنابراین خدا غایتی نداره، از طرف بنابراین چون غایتی نداره پس به اختزای ذاته، یعنی در واقع این دوتا مطلب به یه جا میخوره برمیگرده. این ور حساب بکنیم اصلا معنا نداره. العالی لا یلتفت الی الصافه، هر موجودی بالاتر خودشو میخواد و بنابراین چیزی بالاتر نیست. پس فعل خدا به چه صورته؟ بدون غایته، بدون غایت باید بالاتر بشه، همون دلیل استکمال دیگه. آره. و بنابراین به یه معنا ما میتونیم بگیم که فعل خدا غایت نداره، به یه معنا میگیم غایت فعل خدا خودشه. خودشه یعنی چی؟ خودش که هست، یعنی به اختزای ذات. وقتی به اختزای ذات شد یه سوال از غایت بی‌معنا است. غیر از این که به هر حال خداوند چون ذاتش کامل ترینه، افعالش هم کامل ترینه، بنابراین هر فعلش، هر فعلی رو به سوی هدفی داره، نه اینکه خدا اون هدفه رو قصد کرده، نه، به صورت ذاتی این اتفاق میفته. خب این نکات رو، این چند تا نکته رو اشاعره دیگه نگفت، نمیگن، چون اونا نه علیت به این به شکل علیت ذاتی رو قبول دارن، اونا فاعل بالاراده میدونن مثل متکلمان امامی و معتزله، اختزایی نمیدونن. و این که مثلا غایت باید حتما بالاتر باشه، این حرفا رو قبول ندارن، اینا این حرفای فلاسفه است. یعنی در واقع غایت نداشتن و غرض نداشتن در فلسفه محکمتره، یعنی در واقع دلایل بیشتری داره. اونا فقط چون حسن و قبر رو قبول ندارن، البته بعضی وقت اشاعره هم حرفای فلاسفه رو میگن، ولی اونا دیگه حرفای فلاسفه است. عمده در اشاعره همون بحث حسن و قبره، و حالا گرچه میگم گاهی همون بحث مالکیت رو میگم مطرح میکنن، گاهی هم حرفای فلاسفه رو میزنن، ولی فلاسفه هم این مسئله هست، حسن و قبره قبول ندارن. بنابراین هیچ اشکال نداره که، یعنی عقل حکم نمیکنه که فعل باید غرض داشته باشه، اما چیزای دیگه هم هست که به اختزای ذات اساسا نمیتونه اصلا غایت داشته باشه، غایتش خودشه، خودشه یعنی ذات اختزا میکنه. البته افعال خدا هم چون از ذات کامل ترین خدا هاست نتیجه شده، بنابراین میتونیم بگیم خود اون افعال غایاتی دارن، نه اینکه خدا اون غایات رو لحاظ کرده باشه و به خاطر اون غایات تحقق اون آیات این فعل رو اراده کرده باشه، نه، اینا رو قبلا بحث کردیم. خب اما توضیح این دلیل، خب اشاعره میگن سوال از فعل، یعنی سوال از لمه، سوال از فعل میگن یعنی این فعل انجام داده، لمه برای چی انجام داده، برای چی، یعنی برای کدوم غایت، برای کدوم غرض. و خدا میگه که از فعل خدا نمیشه سوال کرد، بنابراین غرضی نداره، اگه غرضی داشت که میشد سوال کرد. اینو میشه به این صورت استدلال کرد، کسی که در فعل خود غرض دارد از فعلش سوال میشود، لکن از فعل خدا نمیتوان سوال کرد، پس فعل خدا غرض ندارد. به این صورت قیاس استثنایی، کسی که در فعل خدا غرض دارد از فعلش سوال میشود، لکن از فعل خدا لا یسأل عما یفعل، پس فعل خدا غرض نداره، چون اگه غرض داشت میشد سوال کرد. فخر رازی، خب گفتیم بیشترین بحث‌های نقلی رو فخر رازی و ملا صدرا اینجا کردن. فخر رازی میگه که این آیه مشتمل بر دو بحثه، یک بحث اینه که از افعال خدا نمیشه سوال کرد، یه بحث هم اینه که و هم یسالون، لا یسال اما یفعل، این یه بحث، و هم یسالون، اینم یه بحث. از فعل خدا نمیشه سوال کرد، از فعل انسان میشه سوال کرد. خب که حالا بحث ما در فعل خداست. بعد میگه در اینجا دو تا بحث ما داریم. بحث اولی که این آیه چه ارتباطی با آیه قبل داره. خب آیات قبل اگه نگاه بکنید لوکان فیه مالهتون الا الله لفسده، تا قبلش هم بحثای مشرکانه، آیات قبل در مورد مشرکانه، اعتقاد مشرکان هست. میگه این چه ارتباطی داره این لا یسأل اما یفعل و هم یسألون با بحث لوکان فیه، بر بحث شرک؟ میگه جهتش اینه که مشرکان به خاطر این مشرک شدن که معتقد بودن افعال خدا معلل به اغرازه. اگه مشرکان به این قاعده اعتقاد نداشتن مشرک نمی شدن. چرا؟ چون نگاه کردن در عالم، دیدن عالم خیراتی داره و یه شروری داره، گفتن خب برای چی؟ برای چی این خیرات و برای چی این شرور؟ خب خیرات برای این که خدا خوبه، کارهای خوب انجام میده. شرور برای چی؟ جوابی پیدا نکرده. گفتم پس یه موجود دیگری هست، خدای شر، اهریمن در مقابل یزدان، که اون چون خدای بدیه و هدفش کارهای بده، این کارهای بد رو انجام میده، شرور رو در عالم ایجاد میکنه. پس خدا اینجا چه کار کرده؟ اول مسئله شرک مطرح کرده، حتی گفته شرک درست نیست، اگه دوتا خدا بود حالا هم به هم میریخ لوکان فیه. بعد میاد میگه چرا، ریشه یابی میکنه این بحثا، در واقع خدا میاد ریشه یابی میکنه این بحثا و میگه این ریشه این که اینا مشرک شدن اینه که اینا به
چرا
به چرا افت، به لما افتادن. میگفتن لما این لما، این پولس هم داره تو این اعتقادنامه میگه، البته عربی نمیدونم، میگه چرا هم لما دیگه، منشأ همه کفر هاست، منشأ همه انحرافات. اصلا سوال نباید کرد، خدا هر چی گفت باید این چشم سوال نباید کرد. لما نداریم در مورد فعل، یه همچی تعبیری داره پولس هم تعبیر. خب این بحث اول. بحث دوم هم اینه که حالا چرا لا یسأل اما یفعل، که بعد همون استدلالات عقلی که قبلا بحث کردیم و مطرح میکنه، بعد میگه بنابراین غرض نداره و این هم علت این که غرض نداره، ارتباطش با آیه قبل. عبارتش اینه، چایی یه سرده آه عبارت، خب من اینجا ننداختم که، یه یرجه و حاصلو حاضه شبه ها آقای کازم آقای چای تو خوردی من اصلا مطلب ها میگم ایشون عبارت پیدا پیدا کردی؟ خب بفرمی. خیرات شرور
ويرجع حاصل إلى طلب اللمية في أفعال الله تعالى.
لما؟
فلما كان مدار أمر القائلين بالشريك على طلب اللميات، لا جرم أنه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الدليل على التوحيد
لو كان فيه ما آلهة إلا الله،
ما هو النقطة الأصلية في جواب عن شبهة القائلين بالشريك، لأن الترتيب الجيد في المناظرة أن يقع الابتداء بذكر الدليل ثم
يذكر بعده ما هو الجواب. اول میگیم که اگر که مثلا دو تا خدا بود اشکال پیش می اومد، بعد میگیم ریشه این بحثت شبهت از کجاست، این ریشه یابیشه و اون ریشه درست نیست، اونم جواب اصلیه در واقع. بعد یه جای دیگه میگه که ولا یجوز تعلیل و افعال الله عز و جل و احکامه، البته فلا یسأل اما یفعل و هم یسألون، جایز نیست که ما افعال خدا رو تعلیل بکنیم، میگیم لما. ملا صدرام تقریبا همینو در تفسیر این آیه میفرمان، میفرمان قد زهرم انه لا لمیت لفعلهی ولا یسأل اما یفعل، همون حرف فخر رازی، و کل فاعل سواهو فلهو فی فعلهی قرار. حالا از اینجا دیگه اون حرفای دیگه شه که عرض کردم که یه حرفای دیگه ای دارن، از این قسمتش همه، و کل فاعل سواهو فلهو فی فعلهی قرارزون، همه فاعل ها قرارز دارن غیر از خدا، ولی فعلهی غایتون یطلبها هیه لا محاله فوقه. هر موجودی در افعال غرضی داره، غرض هم بالاتره، میخواد به اون هدف، به اون بالایی برسه. و تلک الغایات متفاضلتون، متفاوتتون فی شرف علی حسب تفاوت تفاوت فوائل. ولز یعنی مثلا اون فاعل که پایین تره، اون مثلا یه ذره بالاتر از خودش میخواد قصد میکنه، هدفش پایین تره، اما اونی که مثلا بالاتره، اون بالاتر از خودش، اون هدفش بالاتره. والذی عنده من الملائکه المقربین و من فی درجته من عباده المکرمین، اون دیگه خیلی سطح بالاها، غیر خدا البته، فلا غایت لفعله و عبادته و تسبیحه الا لقاء ذاته تعالی لا غیر. اون دیگه اون آخرینن، یعنی بالاترینن بعد از خدا، اون ملائکه مقرب که اینا رو تطبیق میدن بر عقول، بر عقول مجرد، اینا دیگه بالاترینن، اینا دیگه غایتشون خداست. ولی من دونهم من الملائکه السماویه، اینا ملائکه پایینن، اون ملائکه مقربین، ملائکه سماویه که اینا چی هن؟ و نفوس المدبره، همون ملائکه سما، هم نفوس مدبره، عقول فلاسفه میشد اون ملائکه مقرب، نفوس مدبره، نفوس افلاک هم میشه همین ملائکه سماویه. بله، ولی من دونه هم من الملائکه، ملائکه سماویه و نفوس المدبره، غایاتون اخرى یشتاقون الیها و یتشبهون بها و یحسرون الیها و هیه بعد از ذاته تعالی. اون پا... یعنی اون ملائکه پایین تر هدفشون اون موجودات پایین تر از خدا، یعنی ملائکه مقرب، یعنی ملائکه سماویه هدفشون ملائکه مقرب، ملائکه مقرب هدفشون خداست. و هاکذا یتنازل الغایات، هی که میاد پایین، هی اون غایاتش هم میاد پایین، حسب تنازل تنازل نفوس و تبایه، حتی ان الجمادات و العناصر لها فی استحالاتها و حرکاتها غایاتون طبیعیه، حتی این جمادات، این گیاهان، اینا هم غایاتی دارن، جعلها الله مرکوزتن فی ذاتها، این یه ذاتیشونه، خدا قرار داده، مجبولتن علا قصدها و طلبها و کل و لکلین، این آیه است، وجهتون هو مولیها. حالا این وجه رو بعضی ها به قرینه این که بعد از آیات قبله اومده، این به معنی قبله گرفتن، هر کسی یه قبله ای داره که رو به سوی اون میاره، بعضی هم عام معنا کردن، هر کسی یه مطلوبی داره که رو به سوی اون داره. فتزه و تبینه ان لکل احد فی فعله غایتون یسالو انها، که میشه از اون غایت سوال کرد، قابل سوال، و هو معنا قولهی و هم یسالو، لا یسالو اما یفعل و هم یسالو. خب اشاعره رو عرض کردم، در واقع فلاسفه هم این نکته رو دارن که دیگه این نکته رو فلاسفه دیگه نمیگن، این نکته رو که اشاعره نمیگن، این نکته که فلاسفه میگن، این نکته اضافه داره، ولی در نقطه حسن و قوت قبول ندارن، لذا وجوب غایت، وجوب غرض واجب نیست، یعنی میشه با واجب، اونو که هر دو قبول دارن، اما فلاسفه این نکته اضافه دارن. حالا اون دیگه ذاتش چیزه اینجا دیگه نیست، تو این عبارت عبارتهای دیگه هست که قبلا خوندیم عبارت رو که دیدگاه فلاسفه رو میگفتیم. خب این اصل استدلال، خب به این استدلال ما پاسخهایی میتونیم در مورد این استدلال بیان بکنیم. پاسخ اول که خودش چند مرحله است اینه که این استدلال چند تا پیشفرض داره، حداقل سه تا پیشفرض هست که حالا در پاسخ اول به اون سه تا پیشفرض میپردازیم. اول اینکه مراد از سوال، سوال استفهامی و توضیحی است، یعنی سوال میکنیم، از سوال میخوایم، یعنی میخوایم بپرسیم. دوم متعلق این سوال علت غایی و غرضه، ما میخوایم سوال بکنیم، سوال بپرسیم چیه، چی 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 چیه، متعلق سوال چیه، علت غایی و غرض. سوم هم اینه که حالا بر فرض این که سوال استفهامیه و سوال متعلقش هم غرضه، دلیل عدم سوال که لا یسأل، این عدم وجود علت غاییه، چرا سوال نمیشه از علت غایی؟ چون علت غایی وجود نداره. اینم دلیلش. این ستا رو شما باید اثبات کنید تا دلیلتون درست باشه. اول سوال سوال ایزاهی و توضیحی و استفهامیه، دوم متعلقش علت غایی غرضه، سوم هم اینکه جهت اینکه لا یسأل، چون به اصطلاح نیست، لیس به موجود، چون موجود نیست پس نمیشه سوال کرد. خب اینا رو شما باید اثبات بکنید. اما در مورد پیشفرض اول و دوم، خب ما میگیم که نه، اتفاقا نه تنها شما دلیلی ندارید که سوال در اینجا سوال استفهامی و توضیحیه، بلکه ما دلیل داریم که اصلا سوال در اینجا سوال به اصطلاح از روی مؤاخذه است، نه از روی توضیح خواستن. خب سوال سه، همینجوری که مفسرین در مورد این آیه گفتن، سوال سه جور سوال ما داریم. یکی سوال به معنای به اصطلاح سوال استعطاء، یعنی سوال به معنای طلب عطا و بخشش، سوال کردن یعنی یه چیزی خواستن. دوم طلب آگاهی یا سوال توضیحی. سوم هم سوال مؤاخذه، بازخواست. سه نوع سوال داریم. خب نوع اول سوال اینجا نمیتونه منظور باشه، چون اولا خدا نه تنها نهی نکرده، نه تنها غلط نیست این سوال، بلکه خودش امر کرده که از خدا بخواید، واسألوا الله من فضله، بخواید سوال کنید از خدا، از فضل خدا. پس این منظور نیست. غیر از این که این کلمه اما، لا یسألوا اما، این با سوال تو سوال استعطاء نمیاد، چون در سوال استعطاء دو تا مفعول میگیره، هر دو هم بدون واسطه است. بخواه از فلانی فلان چیز را، در این آیه هم اینجوری تقدیر، واسأل الله شیئا من فضله، واسأل الله، الله مفعول اول، شیئا مفعول دوم، من فضله هم که توضیح میده شیء رو، من ظاهرا بیان است. پس دو تا مفعول، اما اینجا میگه لا یسأل اما، سوال در سوال استعطایی با ان متعدی نمیشه. اینم یه، خب اینم یه دلیل. پس دلیل اول این که اصلا قرآن دستور داده به این سوال، دوم همین که اصلا با این ان متعدی نمیشه سوال استعطا. اما معنای دوم که سوال توضیحی که شما اینو میگید، این حالا بیشتر مورد بحثه، اینم نمیتونه مورد بحث باشه. چرا؟ چون خدا در قرآن در آیات بسیار سوال شده از خدا، و خدا، حالا پیامبران پرسیدن، ملائکه پرسیدن، گروه های مختلف، و اصلا خدا نگفته لا یسأل، جواب داده، هیچ وقت توبیخ نکرده که لا یسأل، چرا میپرسی؟ خدا که غرض نداره، چرا میپرسی؟ مثلا حضرت ابراهیم سوال میکنه که از قال ابراهیم رب ارنی کیفت و هیل موتا، چجوری فعلا داره میپرسه دیگه، سوال توضیحیه. خدا میگه قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم. جواب میده، توضیح میده، میگه این کارو بکن، چجوری الان نشونت میدم، الان چجوریش نشونت میدم، چهار تا پرنده رو بگیر، هر کدوم رو قاطی کن با هم، ببر باز بذار قله، هر تیکش قله، بعد مثلا خدا دستور داد اینا اجزایش میومدن، هر کدوم در این طرف، اون اجزا به اون ور میومدن، بعد روح دمی نمیشد و اینا پرواز میکرد، انجام دادن. یا حالا کاری به موردش نداریم، به هر حال سوال شده، خدا هم جواب میده، اونم با عمل توضیح میده. یا مثلا در قضیه آفرینش حضرت آدم، ملائکه سوال کردن، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. یعنی در واقع نمیگه چرا میپرسی، میگه یه مسائلی هست، چیزایی من میدونم، گرچه اون مصادیقا نمیگه، ولی حالا بعدا میگه. البته علم الاسما نشون داد که بله این قابلیت اینو داری که اسما رو بدونه چی. یا مثلا در این آیات مثلا سوال میشه خدا جواب میده و یسالونه که اهل الجبال، نه الان اون پیش فرض اول که سوال توضیحی، تو سوال توضیحی اشکال نداره، اونا میگن سوال توضیحی اشکال داره، البته متعلقش هم حالا اون آیات بعدی راجع به غایات،
هر سوال توضیحی ولو از کیفیت ولو از،
نه اونا میگن سوال توضیحی از غایات اشکال داره، ما اول میگیم سوال توضیحی اشکال نداره، از غایات هم اشکال نداره. حالا اون آیات بعدیه، یسالونه اول آیات اول سوال به طور کلی، یسالونه که عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا، یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، سوال میپرسن جواب، چرا دیگه اینا اومدن خدمت پیغمبر پرسیدن در دین شما، یعنی خدا در واقع چی میگه، لذا آیه نازل شد خدا جواب داد. یسالونه که از پیغمبر، درسته پیغمبر خودش که موضوعیت نداره، یعنی دینش، یعنی خدای شما، لذا آیه اومد جواب داد. خب اینا به طور کلی بود، اما این آیات بعدی اینا راجع به غرضه که سوال میپرسن، از غرضم هست. مثلا یسالونه که عن الاهله، چرا، یعنی غرض چی بود از این ماه اینجوری میشه و اینا. یسالونه عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، من غایت غرضم این بود که اینا شما، حل دقیقا غرض برای شما میتونه هزار تا غرض داشته باشه، هر فعلی میتونه هزاران غرضه، اما این غرضی که به درد شما میخوره اینه که ماها رو تشخیص بدید، روزا رو تشخیص بدید. بله خب به هر حال فایده هم میتونه غرض باشه دیگه، غرض به هر حال سوال میکنه از اهله، جوابم میده به یک اون هدف جواب میده. کلی اینجا اینا غرض رو به معنای کلی، یعنی اینکه خدا یه کاری انجام بده به خاطر یه چیزی، به خاطر یه چیزی، حالا اون به اصطلاح یعنی به خاطر اون فایده، خدا میگه نه اینو به خاطر این آفریدم، یعنی در واقع به خاطر فایده، ظاهرش غرضه، فایده‌ای که غرض. یا مثلا از این بهتر میگه هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا این کارا رو کرد به خاطر اینکه که ظاهرش غرض دید. این کارو کرد به خاطر این، اگه میخواست غرض بگه چه جوری باید میگفت، این کارو کردم به خاطر این، لیبلوکم، لام اصلا لام بیان غرض دیگه،
سوال نیست.
آره ولی خب خودش بیان، اگه نبود که نباید خودش میگفت.
اینجا میخوام بگیم خدا
غرض خودش هم گفت، هم سوال میپرسن غرض میگه، هم خودش هم میگه بدون سوال هم غرض میگه. یا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اینم حسرم هست، اینو نمیشه گفت فایده، اینو دیگه نمیشه گفت فایده، چون میگه الا ما خلقت الا، اینه دیگه نمیشه گفت فایده دیگه، این تصریحه، این دیگه غرضه، فقط همین، فقط به خاطر این. خب پس این سوال در اینجا سوال عرض به خدمت شما چیز نیست، سوال پس اون دوتا رفت کنار، سوال استعطا نیست، سوال توضیحی هم نیست، پس میمونه سوال بازخواست.
کجا پس تنها نمونه و شاهد مثالی که دقیقا سوال از توضیح بود اما از تجعلفی ها بود دیگه، بقیهش یا سوال نبود اصلا یا هم که بحث
نه دیگه. ببینید ما این دو تا پیشفرض الان گفتیم، یکی این که اینا میگن سوال استفهامیه که گفتیم این همه سوال این همه هست که سوال استفهامی کردن، خدا هم جواب داده.
خب این نمونهش سوال استفهامی از غرض فقط ما تجعلو بود دیگه،
نه یکی سوال استفهامیه، یکی استفهامی متعلقش غرضه، ما میگیم هیچ کدوم درست نیست، ما میگیم سواله، ببین استفهامی رفت غرضم میره، اصلا لازمه ما دوم یه جواب بدیم. اونا میگن استفهامی، متعلقش هم غرضه. شما اگه اثبات بکنید استفهامی نیست، سومیه، بازخواستیه، اصلا استدلال اونا میره کنار. ولی ما حالا این هم گفتیم در کنارش، یعنی هم گفتیم سوال استفهامی نیست، هم در ضمن هم گفتیم سوال استفهامی هم از غرض هم شده، حتی به غرض هم بیان شده در آیات بدون حتی سوال. اینو مفسرین هم گفتن، ما از خودمون نمیگیم. مثلا آقای مصبا اینجوری میفرمان با توجه به نادرستی دو معنای اون، چیز مشهوری، این مثلا چیزی نیست که ما بگیم، همه اینو گفتن. با توجه به نادرستی دو معنای یاد شده در تفسیر این آیه و انحصار سوال در سه معنای یاد شده، لزوما معنای اخیر یعنی مؤاخذه و بازخواست منظور است. لا یسأل، یعنی نمیشه خدا رو مؤاخذه کرد، نه اینکه نمیشه سوال کرد. سوال که چه اشکال داره؟ سوال راجع به غرض میخواید سوال بکنید، غیر غرض میخواید سوال بکنید، اشکال نداره، بس رو مؤاخذه است. خواه قاضی عقل انسان باشد یا فرشته یا موجود دیگه. یا ابن عاشور اینجوری میگه: و سوال هنا به من المحاسبه و طلب بیان سبب الفعل و ابداء المعذره عن فعل بعض ما یفعل یا یفعل و تخلص من ملام او عتاب علی ما یفعل و هو مثل سوال فی الحدیث کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیته. مسئول، کلکم مسئول یعنی چی؟ مسئول هستید یعنی مورد مؤاخذه قرار میگیرید، یعنی که میشه از شما سوال کرد، سوال توضیحی کرد که منظور نیست که. فکنهم یسالون کنایتون عن العبودیه، فکنهم کنایتون عن العبودیه لان العبد مظنت المؤاخذه علی ما یفعل، چون عبده باید عبودیت بکنه، پس در مظن مؤاخذه چرا عبودیت نکرد و ما لا یفعل چرا نکرد، و به مظنت تعرض للخطأ فی بعض ما یفعل، ممکنه خطا بکنه لذا میشه مؤاخذش کرد. ولی این سال مقصود هنا نفی و سؤال الاستشاره او تطلب العلم کما فی قوله تعالی اتجل و فیها من یفسد و فیها فی البقره، ولا سؤال و دعا، همون دعای طلب، ولا سؤال الاستفاده و الاستنباد مثل اسئلت المتفقهین او متکلمین عن الحکم المبثوثه في الاحکام الشرعیه، چرا این حکم او في النظم الكونیه، این علت نظم چجوری شد، علتش چی بود، لان ذلك استنباط و تتبع، که اشکال نداره. پس سوال در اینجا سوال مؤاخذه است، نه سوال فهم و سوال دعا و اینا. خب اما پیش‌فرض سوم، فرض بکنیم اون دو تا پیش فرض اثبات بشه، ما قبول بکنیم سوال در اینجا سوال استفهامیه، متعلقش هم غرضه، میگیم از کجا معلوم؟ به خاطر اینه که نیست، شاید هست به خاطر اینه که مثلا در این آیه میگه یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، از اشیایی نپرسید که اگه بسه معلوم بشه جوابش و ناراحت بشید. خب پس یه جاهایی میگه سوال نکن، نه برای اینکه اون جواب نداره، جواب داره، ناراحت میشی، حکمتش اینه. یا مثلا جواب قابل درک انسان نیست، جواب نپرسید به خاطر اینکه نپرس اینو، چون اگه جواب من بدم ناراحت میشی، نپرس اینو چون جوابش نمیتونی درک کنی، نپرس اینو مصلحت نیست جوابشو بدم، مصلحت نیست، یا گاهی مصلحت نیست، حالا علل یا علل دیگه، یعنی انحصار نداره که شما فرض کن سوال از سوال استفهامی راجع به غرض. اما پیش فرض سوم اینه که چون نیست غرض، چون نیست لا یسأل، ما میگیم نه چون هست اما یه حکمتی داره، مثلا خدا نمیخواد غرضشو بگه، به قول دکارت
خودش هم میتونه خود قرض داشته رو میتونه دلیل باشه، چون دلیل داره فعل خداوند قرض داره، لذا کسی هم در سوال کنه از خداوند که
قرض چی؟ نه اونو میشه گفت که ما مصداقشو میپرسیم نه اصلشو،
یعنی اون برمیگرده به معنی مؤاخذه میفرمایید؟
نه اصلا حالا مؤاخذه رو فعلا کار نه، اونو که ما میگیم مؤاخذه است و اینه تمام. حالا فرض کنیم شما درست میگید،
ما
ثابت کنیم که با حسن حکم خدا خالش معلم بله. اغرازه
بله.
بعد اگر ما اغراز رو هم بدونیم تأثیر داره بر ما.
خب یه جای شما قدرت درکش ندارید، یه جا خدا صلاح نمیدونه، یه جا اگه بدونید به ضررتونه، یعنی علل مختلف، یعنی شما باید اثبات کنید.
ما انسان اگه بفهمه مثلا علت خدا از خلق و فلان چیز چیه، هم ایمانش بیشتر میشه، هم میدونه مراد قرض از این چیه، ولذا میدونه چطور باش تعامل کنه.
خب
ولذا هستیم
یه جاهای اشکال نداره.
یعنی غرض یک نوع لطفه به انسان.
همیشه اینجوری نیست. همیشه اینجوری نیست.
ولی آیه مطلقه دیگه.
همین. شما باید اثبات بکنید. ما که نمیخوایم، ما که به استدلال نکردیم به این آیه. البینتو علل مدعی. شما دارید به این آیه استدلال میکنید. شما باید اثبات بکنید که اینجا نمیشه پرسید. سوال اولا استفهامیه، ثانیا متعلقش غرضه، ثالثا چرا نباید بپرسی؟ نمیشه پرسید چون نیست. شما باید اینو اثبات بکنید.
اتفاقا همین که استدلال ثابت
بشه، استدلال اونا باید دید. ما همین که احتمال دادید. حالا ما غیر از این که آیاتی آوردیم که نمیشه پرسید، آیاتی آوردیم که اصلا سوال از غرض کردن، خدا جواب داده، اصلا بدون سوال خدا غرض گفته. اصلا فرض کن اینا رو ما نداشتیم، این آیات رو اصلا هیچ، این آیات رو نداشتیم. میگیم آقا شما باید این ستا رو باید اثبات بکنید. شما دارید استدلال میکنید، ما که نباید دلیل بیاریم، شما باید دلیل بیارید. الان این مورد سوم، اصلا فرض میکنید اولی درسته، سوال استفهامیه، دومی هم درسته، اصلا این آیات هم نداریم. شما اصلا آیاتی دارید که سوال نپرسید، از اصلا آیه داریم از غرض خدا نپرسید. اصلا فرض کنی یه همچه آیه ای داریم که نداریم، فرض، یعنی هر دو نکته رو قبول کردیم. خب نپرسید، چرا نپرسید؟ چون صلاح نی، چون مصلحت نی، چون شما باید حق عبودیت انجام بدید. نپرسید چرا نماز واجبه؟ نماز بخونید، چشم، خب چرا نماز بخونید؟ این نماز بخونید، ورزش میکنید، دستاتون قوی میشه، پاهاتون قوی میشه، نماز روزه بگیرید چون سالم میشید. آقا روزه بگیر، چشم. الان بعضی مردم اشتباه میکنن، فکر میکنم میگن ها روزه بگیریم سالم بشه. خب دیگه روزه نشد که، چون شما به خاطر خدا دیگه روزه باید برای خدا انجام بدیم. درسته باید بدونیم، خوبه، اطلاعاتمون زیاد میشه، ولی به خاطر اون نباید روزه بگیریم. به خاطر روزه بگیر قربت الله. حالا دلایل مختلفی میدین، شما باید اثبات کنید. بله،
مفات غرض قرآنی.
بله بله بله، نه به خاطر سلامتی، گرچه سلامتی هم هست، ولی برای نزدیک شدن. خب پس این پاسخ اول. پس شما در این پاسخ اول ما سه تا پیش‌فرض رو باید اثبات بکنید. این سه تا پیش‌فرض رو شما نمیتونید اثبات کنید، بلکه ما دلیل بر علیهش داریم، چنان که مفسرین گفتن این سوال استفهامی نیست، متعلقش هم غرض نیست، اونم باشه باز معلوم نمیشه که به خاطر اینکه نیست، شاید علل دیگه ای داشته باشه. این جواب اول. اما جواب دوم، جواب دوم اینه. خب ما میگیم لا یسأل به معنی خدا مؤاخذه نمیشه، سوال مؤاخذه‌ای نمیشه. حالا مؤاخذه‌ای نمیشه یا سوال استفهامی نمیشه، چرا سوال نمیشه؟ یعنی لم این که، یعنی حلش. اونجا ما گفتیم شما اثبات نکردید، یعنی عرض به خدمت شما باید اثبات کنید. خب اینجا در مورد این که لم این که، حالا طبق مبنای ما لم این که خدا سوال مؤاخذه‌ای نمی‌شود چیست؟ خب اینجا چند تا مبنا هست، هر کسی طبق مبنای خودش جواب میده. دو سه تا مبنای اصلی ما داریم اینجا. مبنای اول اشاعره است، مبنای دوم فلاسفه است، مبنای سوم عدلیه است، یعنی امامیه و معتزله. سه تا مبنا داریم، یعنی در پاسخ به این که چرا، یعنی در واقع در تفسیر آیه لا یسأل چرا. حالا وقت کم، اولیه میگم، یه دومی سوم بمونه، التماس.
یعنی در واقع اینو دارید
نه اصلا همون دلیل دلیل هم تموم شد، یعنی همون جواب اول جوابشون داده شد. سه تا پیش‌فرض دارید، هیچ کدوم رو نمیتونید اثبات کنید، بلکه ما دلیل داریم برای اینکه اونی که شما میگید نیست. این همین دلیل اول کافیه. اما اینکه حالا شما میگید لا یسأل، لم مطلب چیه؟ به قول من لم این که لا یسأل، چرا لا یسأل؟ خب سه تا اینجا دیدگاه هست.
این پاسخ حساب میشه یا توضیح آیت در
نه، ما میخوایم بگیم این سه تا اون اولی درست نیست، مبناش، مبنای دومی هم درست نیست، مبنای سوم، یعنی بالاخره ما جوابایی که میدیم باید مبناش هم درست باشه دیگه. الان مبنایی میخوایم بحث بکنیم، میخوایم بگیم که سه تا به این جواب داده شده، اون دو تای اولی مبناش اشکال داره، پس ما نمیتونیم بپذیریم. میمونه اون سومی که درسته، مبناش درسته و اون دیدگاه رو ما میپذیریم.
جواب پس به استدلال از آیه نیست
دیگه، چون سوال مؤاخذه
بله، یعنی در واقع به یه معنا میخوایم بگیم که اشکال به یه معنا، اصلا اون دیدگاه دیگر رو نگیم. میگیم جناب اشاعره، شما که اینو میگید مبناتون چیه؟ جواب رو میدید. الان اونا ممکنه به ما بگن اصلا سوال مؤاخذه ای، سوال قبول کردیم از شما سوال، اما در مورد غرضه و چون غرض نیست، یعنی اون دومی ممکنه بگن اصلا اون سوال استفهامی نیست، مؤاخذه ایه، اونم به خاطر از لم، یعنی از علت غاییه، و اونم به خاطر اینکه نیست. میگیم این یک دیدگاه در مورد آیه، مبناش هم اینه، ما قبول نداریم مبنا رو. اینم جوابه. چرا این قسمتش جواب دیگه؟
اون دو موردش نیاز نیست، شما الان فقط چیزی که باقی مون به اونا جواب دادی، یعنی اشکال کردی،
حل مسئله است
که امامیه و شیعه چرا میگن سوال مؤاخذه ای نمیشه.
خب آره دیگه، یعنی حل مسئله.
اون
حالا اونا رو هم میگیم مبانیشون چون یعنی یه اشکال ما الان تو اولی و الان تو پاسخ اول سه تا پیشفرض بحث مبنایی نکردیم، بحث روبنایی کردیم. ببین سه تا پیشفرض شما نمیتونید اینا رو اثبات بکنید. تو اینجا هم بحث مبنایی رو میکنیم، اشکال میکنیم، هم بحث حلی میکنیم، دیدگاه خودمون رو میگیم. خب دیدگاه اول دیدگاه اشاعره است. اینا چون حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن، معتقدند که افعال الهی معلل به اغراض نیست. این دلیل اصلیشونه و البته دلایل دیگه هم استکمال اینا آوردن که فلاسف و اشاعره با هم آوردن. ولی اصل مسئله، یعنی او هیچ همه اون دلایل ما بذاریم کنار، باز اونا انکار میکنن. چرا؟ چون همه این قواعد، چه قاعده لطف، چه قاعده اصلت، چه قاعده، همش زیر مجموعه مصادیق حسن و قبح هست. یعنی شما حسن و قبح بزنید، هیچ کدوم از این قواعد دیگه قابل اثبات نیست. لذا اونا وقتی اینجوری میگن و از اون ورم میگن سوال از علت غایی و غرضه، میگن که خب غرض که واجب نیست، چون حسن و قبح ما قبول نداره، غرض واجب نیست، پس خدا افعالش غرض نداره، واجب که نیست، غرض نداره. از طرف دیگه سوالم از غرض، پس به دلیل حسن و قبح غرض نیست، پس لا یسألو عرض به خدمت شما چون غرضی نیست. چرا غرض نیست؟ چون واجب نیست، چون چیز واجب نیست که ما بگیم غرض واجبه. مطمئن اینا گاهی برای اثبات این مسئله دلیل دومی هم میارن، یعنی غیر از حسن و قبح بحث مالکیت رو، حالا این خود اشعری هم آورده، من حالا اینو پیدا نکردم، باید پیدا کنم بیارم عبارتش، که میگم بر فرضم ما حسن و قبح رو قبول بکنیم، جهان ملک خداست و خدا در ملکش هر نوع تصرفی میتونه بکنه، چه با غرض، چه بدون غرض، چه ظلم بکنه، چه عدالت. اصلا میگن ظلم معنا نداره، اصلا ظلم یعنی تصرف در مال غیر، همه چی مال خدا. بنابراین خدا چون مالک جهانه هر جور عمل بکنه اشکال نداره، بنابراین غرض واجب نیست. پس به دلیل نفی حسن و قبح و دلیل در واقع مالکیت، اینا میگن که به اصطلاح غرض نداره، و لازم نیست داشته باشه. بنابراین لا یسأل، حالا لا یسأل چه سوال معمولی بگیم چه سوال مؤاخذه‌ای بگیم، در هر دو صورت لا یسأل. چرا لا یسأل؟ چون شما وقتی میتونید سوال بکنید، مؤاخذه بکنید که باید و نبایدی باشه، خوب و بدی باشه که بگید مثلا چرا این کار کردی، چرا این حقی داشته باشی. اصلا قابل تصور نیست که ما خدا رو مؤاخذه بکنیم، چون مؤاخذه وقتیه که یه خوب و بدی امکان داشته باشه. آخه مؤاخذه راجب کار خوب که نمی کنن، راجب کار بد می کنن دیگه. مؤاخذه میشه که چرا این کار کردی، یعنی چرا این کار بد کردی، نمیگن چرا این کار خوب کردی. خب چرا این کار بد؟ اصلا کار بد معنا نداره در مورد خدا، چون اصلا کار، اولا کار بدی معنا نداره، اصلا کار بد معنا نداره، حسن و قبح ما نداریم. ثانیا داشته باشیم هم در مورد خدا کار بد معنا نداره، چون در ملکش هر کسی هر کاری بکنه خوبه. پس لا یسأل. بله؟ چرا؟
ملکش سرحت رو بکنه
مال خودش دیگه، آتش بزن ملکه.
اگر شما این سرپس آتش بزنید قاتلا ملامت نمیکنه.
ولی خب ظلم نکردم دیگه. خب داریم حرف اونا رو میگیم. بله، جواب این دیدگاه اینه که اولا حسن و قبح رو ما قبول داریم، خوبت هست. اولا ثانیا فرمایش آقا درسته که همه چی ملک خداست، ولی بر اساس حسن و قبح ما در ملک خودمون هم نباید ظلم بکنیم. در ملک خودمون نباید کار غیر حکیمانه بکنیم. خدا عادل و حکیمه، بنابراین کار ظالمانه نباید بکنه، کار بد نباید بکنه، کار غیر حکیمانه هم نباید بکنه، یعنی عبث، یعنی بدون غرض. پس در ملک خودم هم کار اگه غیر حکیمانه کردم میشم چیز؟ نه، مقابل حکمت چیه؟ فعل قبیح عبس، همون فعل عبس، عابس میشم، عابس. عابس هم یعنی کار بد، یعنی هم اولا ما حسن قبح قبول داریم، شما قبول کردید در استدلال دوم حسن قبح بر اساس اون دارید میگید. حالا که قبول کردیم حسن، اولا اون مبنای دلیل اولتون که حسن قبح ما قبول نداریم، اون مبنا رو در بحث حسن قبح جوابتون رو دادیم. ثانیا شما میگه حسن قبح هم درست باشه، باز چون ملک خداست عشق قبیح معنا نداره. میگیم نه، معنا داره. آدم میتونه تو ملک خودش کار قبیح انجام بده. مثلا خدا ما رو در روز قیامت مؤاخذه بکنه به خاطر کاری که ما انجام ندادیم، این کار قبیحه، ظلمه. در ملکش هم هست، ملکش هم هستیم، اما ما رو ما میگه چرا این کارو کردی، خودش کرده این کارو رو، جبره، ظلم. یا اینکه نه، یه کاری بکنه بدون غرض، این کار عبثه، غیر حکیمانه است.
اشاعری که منکر همه انواع حسن و قبح نیستن، حسن و قبح ذاتی رو قبول ندارن.
خب
ولی وقتی خدا یه چیزی رو حالا امر کرد بهش یا به هر طریقی اون رو حسن قرار داد، دیگه اون
اعتباریه
دیگه، از
برای ما.
بعد از اون دیگه حسنه دیگه،
برای ما، برای ما، نه برای خودش، نه برای خودش. میگن الحسن، برای ما میگن الحسن ما حسنه شاره یا امر به شاره. برای خودش هر چیزی که انجام بده، لا یسأل عما یفعل.
الان جدیدن یک
نوع حسن و قبح رو قبول کردن. حسن و قبح که 4-5 ما گفتیم 7-8 نوعش قبول کردن
ذاتی. بعد یعنی خودت ذاتیه آن رو تقسیم میکنم. جدیدن بعضی از این متکلمشون رو دیدم، معاصرین اشاعره، لکه سرشون بکنش.
ببینید اگر کسی حسن قبح عقلی قبول بکنی دیگه اشعری نیست. این از اون بحثای
ملازمه بین شرع و بین شرع و عقل رو قبول ندارم.
اونو که شر... ما امامی هم قبول ندارم خیلی هاشون.
آره،
اونو که امامی هم قبول ندارم. اصلا خود مرحوم مظفر تو همون اصول فقه تو خیلی بحثا میگه که وقتی اینو، گرچه ملازمه رو ایشون قبول داره، ولی میگه وقتی این مثلا استدلال میکنه چیز شرع هم نمیاد، میگه عقل کافیه دیگه برای چی دوباره یه شرع هم بیاد روش. یادتونه من از قبل تو ذهنم اینجوری هست که در مثلا میگه این تو مثلا اون موارد تو مصادیق مثلا چند تا مستوا 5 6 تا بس بس هست که بعد از حسن و بس میکنه، تقریبا تو همشون اینو میگه که خب این حکم عقلی شد، از ان عقلی واجب، بعد میگه خب یه ملازم بر ازم یه حکم شرعی هم بیاد، بعد میگه نیازی نیست، یه عقلی هست یه شرعی برای چی. غیر از این
که شاید منظورتون اونجایی که کسی که خلاف این ملازمه عمل بکنه اینجور نیست که مرتکب دو تا قبیح شده.
آره مثلا یه شرعی بگیم که تو ملازمه هست، یه حکم شرعی هم هست. آره نه اصل ملازمه رو قبول داره،
ملازمه رو قبول کردیم،
ولی اون آره ولی یه حکم شرعی میگه دوم هم لازم نیست که دو تا حکم درست بشه،
از نظر حکم آره از نظر
یه نیازی نیست چون لغو میگه همون کافی. آره ببینید اصل ملازمه هم خیلی قبول ندارن، اصل ملازمه هم این، ولی صحبت اینه که حسن و قوه قبول داریم، حسن و قوه، حسن و قوه هم ذاتیه، وقتی ذاتی شد از اون ورم میگیم عقلم بعضی از این رو میفهمه، وقتی فهمید در مورد خدا قضاوت میکنیم، ما به ما اون کلام به این قسمتش مربوطه، وقتی حسن و قوه ذاتی شد عقلم اونو فهمید دیگه راجع به خدا میتونیم قضاوت بکنیم. فلاسفه و اشاعره میگن در میگن شما راجع به حسن و قوه عقلی هر چی میخواید بگید، یه جوری بگید فقط نتونیم بر اساس اون، چون ببینید عقلی بشه یعنی دو تا چهار تا، یعنی فرقی دیگه بین خدا و ما نیست، به الا ما اونجا 10 معنا کردیم برای حسن و قوه، دقیقاً 10 تا یا 11 10 تا گفتیم این اشکال نداره، صفت کمال قبول دارن، نمیدونم مصلحت قبول دارن، راستای غرض، نمیدونم میل جعل برای بشر، ولی به خدا سرایت ندیم، میگن هر معنای شما میگید بگید، فقط نباید به گونه ای باشه که به خدا بشه سرایت داد و قضاوت بکنیم در مورد افعال خدا، بگید این اینو نباید خدا انجام بده، اینو نمیتونه، اگه انجام بده قبیحه، نه خدا هر کاری میتونه انجام بده.
وجوب علالله رو در واقع قبول
ندارم. حالا وجوب علالله تو ماتوریدی هم گفتیم، اونا هم میگن وجوب علالله نگید، ولی استقوب هم قبول داریم. اونا اون تعبیر وجوب علالله تعبیر جالبی نیست، اونا یه تعبیری میکنه، اصولیه ما همونو گفتن، اونا میگن حکم العقل به معنا ادراک العقل، اینو اصولیه ما هم همینه میگه، حرف درستیه. حالا دیگه حالا این تعبیر به کار بردن دیگه، منظور معلومه، نه ما دستور میدیم به خدا، ما کی هستیم به خدا دستور.
این عالم ملک خداست در ملکش نمیشه تصرف کرد، یعنی هر تصرفی تو ملکش میتونه انجام بده.
بله.
استحاله مؤاخذه رو درست میکنه، یعنی نمیشه خدا رو مؤاخذه کرد. حالا درسته در رد حسن و قوه عقلی نمیتونه ازش استفاده کنه.
نه چرا، چرا نمیشه مؤاخذه کرد؟ میگیم در ملک چرا کار قبیح کردی؟ اگه حسن و قوه قبول داشته باشه.
نه ملک خودم.
نه باشه در ملک.
نه غیر اگر که قبیح، اگر که قبیح به معنای اینکه میگه کسی کار
قبیح
کرد مؤاخذش کنیم،
مؤاخذه کار زشت، مؤاخذه یعنی چی؟ مؤاخذه یعنی کار زشت کردی.
نه این معنا
به چه معنا؟
به این معنا که تو چه حقی داشتی این کاری
کرد؟ نه به این معنا که زورمون نمیرسه، الان به آمریکا هم ما زورمون نمیرسه، الان به روسیه هم نمیرسه، الان مثلا اون کشورهای قدرتمند هر کاری دلشون میخواد هیچ کی هم نمیتونن مؤاخذش، الان اسرائیل زد این خبرنگار رو کشت، مثلا الان کسی میتونه مؤاخذه کنه به اون معنی که شما میگید، اسرائیل هم مؤاخذه نمیشه، همین هم شما میگی یعنی همین، و الا همه میگن کار زشتی کرد، همه میگن کار زشتی کرد. ببین خدا هم میشه در ملک خودش مثل هم مثالی که گفتم تکلیف ما لایتاق بکنه، ملکشه دیگه، ما ملک خدا نیستیم، تکلیف ما لایتاق، ولی ما میگیم تکلیف ما لایتاق قبیح هست عقلن، مؤاخذه هم یعنی چرا این کار کردی؟ یعنی کار بد کردی، مؤاخذه یعنی نه که زورم میرسه، زور ما نمیرسه به خیلی آدم، تا به انسان هم نمیرسن، به خیلی ها زورمون نمیرسه، ولی میتونیم مؤاخذش عقلا بکنیم، میگیم کار بد کردیم، داره بله بله، این که حالا مؤاخذه یعنی به معنی یقش رو بگیریم بندازیم زندان، نه درست میگید،
این قبیح اگه به معنی نباید باشه میشه، همه میگن این کار نباید
باشه. آره همین مثلا... یعنی قابل تصوره که در ملکش آدم کار قبیح انجام بده،
یعنی قبیح به این معنا باشه که من اجازه اینو دارم که مؤاخذهشم بکنم،
یعنی چی مؤاخذهش کنم؟ یعنی باش برخورد کنم،
من مثلا از بیرون میدونم فلانی یه کاری تو ملک خودش انجام داده، این کار نبایده، ولی نمیتونم برم مؤاخذهش بکنم چون تو ملک خودش این کار انجام داده.
نه نمیتونم مؤاخذهش کنم یعنی چی؟ یعنی قانونا نمیتونی شما برخورد نمیتونی بکنی، برخورد نمیتونی. ولی همه میگن به قول ایشون من الان این سوره سما یا نسل کل اموال ما آتیش بزنم برم گدایی بکنم، همه مؤاخذه میکنه، همه میگن این چه کار بدی کردی.
شرع هم اجازه نمیده الان کسی که،
ولی شرع اجازه
میده، میگه سفیه دیگه حق تصرف در اموالش نداره.
اجلکم الله، ما که اینو تصمیم یه چیزی نشه. ایشون گفتم شما اینو ای تعمیر میکنی یه خیلی خوبه این عرض خدمت شما. لذا بله یه وقت عمرش تمام شد به درد میخوره پردش میکنه، همه هم اتفاقا وقتی اونجوری شد همه میگه بابا اینو بنداز دیگه، این یه کهنه شده برای اینکه نوش. خب آقا دیدگاه دوم دیگه رسیدیم به نماز و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.
بعضی از اشعار خودشون هم
غرض
و
فی
الجمله از
خواهش
مثلا اینکه آیات قبول کرده
بودن، عرض کردم اونا میگن انجام داده نه که واجبه.
همون عرض کنم که خود شما که فیلی جمعه قبله این جواب نقضی در این معنی که میگید که لایوس الو، یعنی سوال مؤاخذه مثلا کاراتون سوال،
حالا سوال استفهام چون نداره. شما میگید خودتون هم قبول کردید. آخه اینا گاهی قبول میکنن گاهی رد میکنن الان همه آیات رو. آره دیگه یعنی میگید خودتون قبول کردید منتها اونا مثلا توجیه میکنن دیگه، میگن ما که گفتیم منظورمون اینه که لایوس الو، یعنی چون واجب نیست غرض داشته باشه،
وجوب
مثلا لایوس الو ولای خودش الو یه غرضی داشت اشکال نداره، توجیه میکنن. التماس دعا خداحافظش. نه هنوز تصدیل نگیرید، شما پیشنهاداتتون رو بدید.